مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب شرح باب هادی عشر، استاد احمدی. درس سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الامام المبین الكهف الحسین و غیاث المستر المستکین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم فاضل مقداد بر این شرح باب هادی عشر مقدمه‌ای که نوشتن این بوده که بعد از خطبه‌ای که بیان کردن، این که خداوند متعال عالم را عبث خلق نکرده، به خاطر غایت و غرضی عالم را خلق کرده و غرضش این بوده که برای عبادت و بندگی بوده و عبادت و بندگی میسر نیست مگر اینکه آدم خدا رو بشناسه، بدونه چه کسی رو عبادت و بندگی میکنه. به اینجا رسیدیم که ایشان میفرماید که پس بایستی ما اونانی که معرفت به پروردگار عالم دارن برای ارشاد عوام، ارتنبیه غافلین، ارشاد ظالین بیان یک مقدماتی تقریر کنن که با این مقدمات اینها خدا رو بشناسن. حالا میخواد بگه که از جمله مقدماتی که در این باب نوشته شد، اون مقدمات مقدماتی است که مرحوم علامه حلی رحمت و رضوان خدا بر او باد ایشان نوشته. مرحوم علامه حلی اون مقدمه که بر کتاب خدمت شما عرض کنم مصباح المتهجده بر اون کتاب نوشته و لذا اسمشو باب هادی عشر گذاشته و این مقدمه رو ایشون میگه که در صدد این بر اومده که این مقدمه رو شرح کنه. دقت بفرمایید عبارت کتاب رو. ایشون میفرماید بله، وجب علی کل عارف مکلف تنبیه الغافلین، واجب بر هر کسی که عارف و مکلفه تنبیه غافلین کنه. عارفه یعنی معرفت به خدا داره، و ارشاد ضالین گمراهان کنه به تغییر مقدمات ذوات افهام، یعنی بیان کنه، تحریر کنه، بیان کنه مقدماتی که قابل فهم باشه برای جاهل و تبیین قابل فهم باشه و قابل بیان باشه و مقدمات روشن باشه. فمن تلک المقدمات، از اون مقدماتی که قابل فهم و روشنه، المقدمه الموسومه به الباب الحادی عشر، مقدمه است که اسمش مقدمه باب که باب هادی عشر بهش میگن. من تصانیف شیخنا و امامنا الامام، از تصنیفات شیخ ما و امام یعنی پیشوای ما، العالم الاعلم، عالم اعلم بر همه، الافضل الاکمل، اکمل سلطان ارباب تحقیق، یعنی در میان ارباب تحقیق این سلطان ارباب تحقیقه، استاد و استاد اول تنقیه و تحقیق، استاد صاحب نظران و صاحب دقت کنندگان است، مقرر المباحث العقلیه و تقریر کننده مباحث عقلیه، محذب دلائل شرعیه، کسی که تهذیب کننده دلائل شرعیه، آیت الله فی العالمین و وارث علوم الانبیاء و المرسلین، جمال ملت و دین ابی منصور حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر حلی که معروف علامه حلیه. از جمله اون مقدماتی که در صدد بیان معرفت پروردگار است اون مقدمه که علامه حلی اون رو نوشته و اسمش باب هادی عشر گذاشته، که یک کتابی که 10 باب بوده این باب رو باب 11 قرار داده، چون دید اون 10 باب در عبادات بود، ایشون فرمودن 1 بابی در اعتقادات بنویسم که این مقدمه بر اون باب باشه، چون هر عبادتی متوقف است من آن کسی رو که عبادت میکنم رو بشناسم. بله مرحوم علامه حلی نوشته که قدس الله روحه و نور ذریحه، که خدا پاک کنه روحش را و نورانی کنه ذریح و آرامگاهش را. فانها که این ضمیر به مقدمه میخوره، این مقدمه باب هادی عشر که مرحوم علامه حلی نوشته که باب یازدهم قرار داده و اون ده باب در عبادات بود و این یک باب در اعتقادات، و عبادات چون متوقف بر اعتقاداته مرحوم علامه این باب رو اضافه کرده به این جهت. فانها این مقدمه که اسمش باب هادی عشره، مع وجازت لفظها، با کمی لفظش، کثیرت العلم، معناش زیاده و علمش زیاده، دانش وافری درشه، و مع اختصار تقریرها، با وجود این که کمه، مختصره، کبیرت الغنم، یعنی سودش و فائدهش زیاده. و کان قد سلف منی، مرحوم فاضل مقداد می‌فرماید که بله، و کان قد سلف منی فی سالف الزمان، الان می‌خواد بفرماید که من سابقا یه چیزی نوشته بودم در شرح این باب هادی عشر که در اعتقادات علامه حلی نوشته، ولی دوستان از من تقاضا کردن که این مطلب رو تجدید نظر کنم، اون چه که نوشته بودم سابقا بیام خوب اینو بالاخره تصحیحش کنم، اصلاح کنم، بیام چاپش کنم، بیام بالاخره به مردم بدم، به دوستان بدم. و قد کان قد سلف منی فی سالف الزمان، در روزگار گذشته به خاطرم رسید، قصد کرده بودم، ان اکتب شیئا یعین علی حلها، یه چیزی بنویسم که کمک کنه بر حل این مقدمه، یعنی کتاب باب هادی عشر، به تقریر دلائل و برهان، بیام برهان و دلائل رو تقریر کنم، بیان کنم، و اونهایی که اون چی که علامه حلی رحمت الله علیه مبرهن کرده رو توضیح بدم، اجابتاً به التماس بعض اخوان، چون بعض اخوان برادران از من التماس کردن، خواستم اجابت کنم، اجابتاً به التماس بعض بله اخوان. ثم عاقتنی ان اتمامهی اوائق الحدثان، عاقتنی یعنی باز داشت مرا، باز داشت مرا از اتمام این آنچه را که من نوشته بودم. موانع، اوائق یعنی شواغل، چیزایی که آدم رو مشغول میکنه، حوادث روزگار، شواغل و گرفتاری های روزگار، و مصادمات تو دهر الخوان، و صدمه های روزگار هیلگر، تعبیر ایشون اینه. بله خلاصه شغل ها و گرفتاری های روزمره و صدمات روزگار هیلگر مرا از اتمامش باز داشت. از کان صادن للمر ان بلوغ ارادته، زیرا این پیش آمدها مانعن، حائلند از این که انسان به آرزو و به مطلوب خودش برسه. بله از کان صادن للمر ان بلوغ ارادته، چون این مشاغل گرفتاری ها آدم رو از مطلوبش که آدم بهش برسه باز می دارن، و حائلا بینه و بین طلبته، یعنی حائل میشن، مانع میشن بین انسان و بین مقصودش. بله پس من یه چیزی نوشته بودم اجابتا به التماس بعض اخوان، اما روزگار، حوادث روزگار مرا باز داشت از اینکه مطلب رو تموم کنم. بعدها پیش اومد، ثم اتفق الاجتماع و المذاکره فی بعض الاسوار، یه وقتی پیش اومد که با بعضی از دوستان تو سفرها رفتیم، اجتماع با بعضی از اصحاب مذاکره و بحث شده بود در بعض سفرهایی که بین من و رفقام اتفاق افتاده، مع تراکم الاشغال و تشویش الافکار، با وجود این که با زیادی اشتغالاتی که من دارم و تشویش افکار و مشوش بودن افکار به خاطر گرفتاری هایی که وجود داره، فلتمس منی بعض سادات الاجلا ان اعید النظر، با وجود این همه گرفتاری دارم، بعضی از بزرگان و بزرگان جلیل القدر از من خواستن که اونچه که سابقا نوشتم یه تجدید نظری کنم، مراجعه کنم، تجدید نظر و بررسی و دقت کنم، اعید النظر و تذکر لما کنت قد کتبت اولا، آنچرا که سابقا نوشتم یه تجدید نظری کنم، و المراجعه کنم، و المراجعه الى ما کنت قد جمعت، مراجعه کنم آنچرا که سابقا نوشتم، و اونا را تا تمام کنم اونچه که نوشتم ناقص بوده به اتمام برسونم، یا اگر تمام بله فعجب تو ملتمسه، درخواستش رو من اجابت کردم. از قد اوجب الله تعالی علی اجابته، چون خدا بر من واجب کرده من اجابت قول دوستان کنم آنچه اونها گفتن، بر من خدا واجب کرده. حالا بچه وجوبش چیه؟ شاید عرض کنیم هازا معقلت البزاعه، تواضع میکنه مرحوم فاضل مقداد، هم از فقهای شیعه است. حالا ما از احوالاتش چیزی نگفتیم، از علامه حلی و اینا چیزی نگفتیم، خلاصه از بزرگان شیعه است مرحوم علامه حلی، مرحوم فاضل مقداد هم از فقهاست، از متکلمین جلیل القدر مدافع بله ولایت اهل البیت مرحوم علامه حلی، کتبی که در فقه نوشته، در اصول نوشته، در کلام نوشته، در اعتقادات نوشته، فاضل مقداد هم همین بله. مع قلت البضاعه، با کمی سرمایه علمی که من دارم و کثرت شواغل و گرفتاری های زیادی که من دارم، با همه اینها المنافی للاستطاعه، که اینها با استطاعت منافات داره، که با توانایی در این کار منافات داره، با این حال من درخواست بعضی از دوستان رو اجابت کردم و لذا اومدم آنچه را که سابقا نوشته بودم، شرحی که بر باب هادی عشر که مرحوم علامه حلی نوشته بود نوشته بودم، اون رو تجدید نظر کنم و لذا میفهمد ها انا عشر او فی ذلک. حالا الان میخوام شروع کنم در این شرحی که دوستان از من طلب کردن، مستمدن من الله تعالی المعونت علی، پیوسته از پروردگارم استعانت میجویم و به او توکل میکنم و متقربن بهی الی و تقرب میجویم من بهی، به سبب این شرحی که من نوشتم به سوی پروردگار. و سمیته و نامش، نامیدم این شرح خودم را الناف یوم الحشر فی شرح الباب الهادی عشر، که اون چی که نفع میده در روز حشر که روز قیامت باشه در شرح باب هادی عشر. و ما توفیقی الا بالله، توفیقی جز از جانب پروردگار نیست بله. علیه توکلتو، فقط بر خدا توکل میکنم و علیه اونی، و بازگشت همه به سوی خداست. خب قبل از این که ما وارد اصل کتاب بشیم، دوست دارم اگر چیزی که ذهن شما هست، سوالاتی که اگر از جلسه قبل این جلسه پیش اومد، مختصر بیان کنید که من در خدمت شما هستم.
قبلش یه سوالی داشتم که اینجا تو متن اومده نحمده و حمدن یملو اقطار الارض و السماوات و نشکره و شکرن علی نعمه، خب اینجا چرا حمد و شکر رو اومده جدا کرد؟
بله ببینید، اون چه که گفتن اینجوری گفتن، گفتن حمد بر چیزی حمده که اصلا هم در قبال نعمت نیست، این چنین گفتن اهل اصطلاح، گفتن اما شکر در قبال نعمته، لذا بعضی این چنین گفتن. دقت بفرمایید، من عبارتم اتفاقا ذکر کردن، منم اینجا نوشتم، بعضی هم تعلیقم بر این عبارت داشتن، این چنین گفتن الفرق بین الحمد و شکر هو ان الحمد ینشأ من معرفت الحامد بالله المحمود و صفاته الکمالیه و الجلالیه. حمد منشأش اینه که ما میبینیم آن کسی که میخوام حمد کنیم صاحب نعمت، مقام جلالت، معرفت، حامد معرفت دارد به محمود، منی که خواهم حمد کنم خدا را معرفت به او دارم، به جلالتش، به صفات کمالش، به صفات جلالیش، اما اصلا نظری به انعام و نعمت دادن و افاضاتش ندارم. ولا ینظرو فی حمدهی الا انعامهی سبحانه علی، که خداوند متعال به من چقدر نعمت داده، اما به خلاف شکر ینظر شاکر الى انعامهی و احسانه، شاکر نظر به انعام و احسان پروردگار داره، و چون خداوند متعال احسان در حقش کرده، انعام در حقش کرده، شکرش میکنه. و بعضی هم همین شکلی گفتن، گفتن الحمد الا ما یختزیه کمال المحمود، گفتن کمال محمود اقتضا داره من حمدش کنم، چون او صاحب کمالات و صفات جمال و جلاله من حمدش میکنم. بله بخلاف شکر، اما شکر در قبال نعمتهایی که به بنده داده. این سؤاله. بله بفرمایید، سوال دیگه داشتید؟ بفرمایید.
سوال دیگه میخواستم، در اعتقادات باید یقین حتما حاصل بشه.
بله، کلام شما ناظر به این عبارتشه که ایشون فرمود لما کان ذالکه متعذرن بدون معرفتهی بالیقین، حتما اینجا رو من مقصود نظر شماست دیگه. بله ایشون میفرماد که بله اجابت پروردگار عبادت بدون معرفت پروردگار نمیشه، اونم نوشته معرفت بالیقین. بله فاضل مقداد معرفت یقینی رو ملاک قرار داده نه معرفت ظنی رو، لذا اعتقادات باید یقینی باشه، لذا ما تو اعتقادات مباحث رو یقینیش میکنیم، لذا اخبار متواتره میاریم و چیزهای دیگر ادله عقلیه نقلیه میاریم، مسئله رو یقینیش میکنیم.
ببخشید آقا یه سوال مثلا اینجا پیش اومد که مرحوم فاضل مقداد اینجا نوشتن که الله خلق العالم لغایته و حکمه. بله. یعنی خداوند عالم رو خلق کرده برای غایتی. این که مستلزم احتیاج خدا، یعنی محتاج بودن خدا میشه و موجب استکمارشونه.
جواب اینه که یه بحثیه در کلام، سوال خوبیه، سوالای همه آقایون سوالاتون خوبه و یه بحثیه در اعتقادات به این که افعال خداوند متعال معلل به اغراض یا نه، یعنی خدا در فعلش غرض داره، هدف داره یا نه. بله هدف داره خداوند متعال در خود، این آیه نص آیه است. بله یه عده اومدن بعضی از فلاسفه اشکال کردن گفتن اگر افعال خدا معلل به اغراض باشه لازمش اینه که خداوند متعال موجب استکمال خداست، یعنی خدا با این کار میخواد کامل بشه. اشتباهشون اینه، نه ما که میگیم افعال خدا معلل به اغراضه و خدا غرض داره، هدف داره، مصلحتی در این کاره، این غرض به خدا بر نمیگرده، به کی بر میگرده؟ به خود خلق بر میگرده. افعال خدا معلل به اغراضه و اما غرض به خدا بر نمیگرده که موجب استکمال بشه، غرض به خلق برمیگرده. و الا اگه نباشه که عبث بیهوده است، لغو بی هدف، اون نص آیه دفعش میکنه. خیلی مختصر.
جلسه قبلی هم فرموده بودین در مورد ملائکه گفتین مجرد نیستن، اما در مورد روح نفرموده بودین، میتونی تکمیل بشه الان؟
بله هم ملائکه هم روح. بله ملائکه، خب من بله تکمیل میکنم، اشکال نداره. خدمت شما عرض کنم که من نسبت به ملائکه که عرض کردم روایات بسیار زیادی عرض کردم. یک جلدی مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار در شؤون و کیفیت ملائکه بحث کرده. تعجبه که آدم بیاد کار به جایی برسه بگن آقا جبرئیل عقل فعاله، این حرفا هل من الوحی ام من الرأی او تقرسون بالغیب، اینا خلاف نص مسلماته. شما همه این روایات معجزات رو ببینی، از جسمانیت ملک سخن میگه، اشکال ملک میگه و آیات و روایات ادعای مسلمیت شده. عرض کردم مثل علامه مجلسی خریت فن ادعا میکنه تواتر روایات را و ادعا میکنه، این از ضروریات مذهب شیعه است یا مسلمین، بلکه تعبیرش ببینی تو حق الیقین همین عبارت رو داره. در همین بهار الانوار من عبارت رو جلسه قبل اشاره کردم، اجمعت الامامیه بل جمیع المسلمین، ایشون میفرماد اونم عرض میکنم. خلاصه بیاناتیش دیگه ای داره، عرض کردم تو این. بله مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد یک صفحه 229 اونجا ملاحظه بفرمایید، بهار الانوار علامه مجلسی در جلد 59 از صفحه 144 تا 245 باب و حقیقت الملائکه، بله و صفاتهم و شؤونهم و اطوارهم. تعجبه. حالا خلاصه اگه کسی بخواد از خودش و از اون چی که فهمش برمیاد حرف بزنه، با رأیش حرف بزنه، بهتر از این نمیشه. عرض ما اینه. اما مسئله روح که شما مطلبی که عرض کرد بیان کردید، من جواب اینه که بله ما عقیدمون اینه که روح هم بله جسم لطیفه، روح مجرد نیست. عرض کردم حالا یه دفعه اگر وقت شده من عرض میکنم که منحصر از مجرد تام در خدا، اونی که مکه مجرد تام عرض کردم، نه مجرد به نسبه بگید جسم لطیف نسبت به این جسم غلیظ و عنصری خاکی، بله جسم کثیف که بهش میگن، خب اوناش که هست دیگه، اون به نسبه داریم عرض میکنیم، مجرد از این به قول آقایون ناسوته، اون جسم لطیفه، اما مجرد محض محل بحث ماست که عرض ما اینه که اونا هم همینو میگن. بله ببینید آیات رو دقت بفرمایید. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیه الموت، خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض میکنه، ارواحی که هنگام خوابشو نمورده میگیرد و قبض میکند، سپس ارواح کسانی رو که فرمان مرگشون صادر کرده نگه میدارد و ارواح دیگر رو میفرستد. ببینید نگه داشتن، فرستادن روح از خواص مادیاته. یا ببینید آیه دیگر، فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، یعنی پس چرا هنگامی که جانشون به گلوگاه میرسد توانایی بازگردوندن اون رو ندارن، شما در اون حال نظر میکنید، کاری از دستتون ساخته نیست. این رسیدن روح به گلوگاه از خواص مادیاته. کلا اذا بلغت تراقی، که تا موقعی که جان به گلوگاه برسد. امام صادق علیه السلام میفرماید الروح جسم لطیف، جسم رقیق، قد البس غالبا کثیفا. امام باقر علیه السلام میفرماید انما سمی روحا لانه اشتق اسمه من الريح، انما اخرجه على لفظه الريح لان الروح مجانس للريح. معناش اینه روح مانند ریح باد دارای حرکت و به جهت آن که اسم روح از ریح مشتق و گرفته شده، روح نامیده شده و چون روح با ریح همجنس و شبیه به این لفظ نامیده شده. آقا امام رضا علیه السلام در حدیث میفرماید الروح مسکنها فی الدماغ و شعاعها منبثث فی الجسد، مرکز روح در مغز سر الی آخر. امام باقر علیه السلام میفرماد ان العباد اذا نامو، مردم وقتی بخوابند خرجت ارواحهم الی السما، ارواحشون میره آسمون ها، فما اونچه که در آسمون ببینن اون رؤیای صادقه است، اونچه بین آسمون و زمین ببینن از غاص احلامه و روایات شبیه به این متعدد داریم. خلاصه حالا ما عرض کردیم تنها حالا ملائکه که ما عرض کردیم، لذا مرحوم فاضل مقداد میفهمد المتعالی، خداوند متعالی که از جسمانیات ماسوالدار. اون حالا انشالله رسیدیم من تذکر خواهیم داد در نفی مجردات و انحصار موجود به مقداری و خداوند متعال متعالی از مقداره، انشالله بیان خواهیم کرد. بله خداوند متعال با ماسوالله سنخیت نداره، بینونت حقیقی داره و بینونت یعنی نه سنخیت دارد، نه مناسبت دارد، نه شباهت داره. لیس کمثله شی، هیچ گونه مثلیت غیر با خدا نیست اصلا. خدا سنخیت و تناسب و شباهت با خلق ندارد. فکیفه کسی بیاد بگه خدا عین خلقشه، که اسمش وحدت وجود بگو، وحدت وجود موجود بگو، بالاخره این حرفا باطله. بله خداوند متعال منزه است. کنهو عرض کردم جلسه قبل، امیر المؤمنین علیه السلام می فرما تنزه ان مجانست مخلوقات، خدا از مجانست و سنخیت و تناسب و شباهت با مخلوقاتش منزه. کنهو تفریقون بینه و بین خلقه، کنهش حقیقتش افتراق بین او و بین خلقه. الله خلون من خلقه و خلقهو خل، من این روایات رو جلسه قبل عرض کردم و عرض کردم روایات متواتره. تو همین تنزیه المعبود که کتابی است که بر رد وحدت وجود نوشتیم، ما اینجا مفصل 20 و چند دلیل مذکر کردیم بر رد وحدت وجود که اساسش بر سنخیت و بلکه عینیت بین خدا و مخلوقه. بله مرحوم فاضل مقداد رحمت و رضوان خدا بر او باد، ایشون در ابتدای کتاب میفرمایند المتعالی عن مشابهت الجسمانیات، تازه دنبالش فرمود المنزه به جلال قدسی ان مناسبت ناقصات، با همه ناقصات یعنی ممکنات خداوند متعال هیچ سنخیتی شباهتی مناسبتی ندارد، چون غیر خدا عرض کردم زمانی مکانی مقداری قابل شمارش، حادث است به حدوث حقیقی، اول داره آخر داره، قابل کم و زیاد شدن. خدا آنچه که در خلق کل ما یمکن فیه یمتنع من صانب، در خداوند راه ندارد اینها، اگر داشته باشه خدا هم مثل اینا خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv